مدیری تامین کردن. در رشته مدیریت سنتی گرایشی است به اسم مدیریت زنجیره تامین. خب مباحث بسیار بسیار متنوع اونجا آموزش داده میشه که الان در واقع نمیشه بهش اشاره کرد. یعنی میخوام این رو اشاره کنم در سطح یک فوق لیسانس داره به این موضوع الان، و خب بالاخره طبیعتاً دکترا داره به این موضوع بهش پرداخته میشه، ولی مفاهیم زنجیره، مفاهیم پایه مدیریت، مفاهیم پایه بحث زنجیره تامین و لوجستیک، تحلیل‌های مرتبطه با اون و عموماً آشنایی با مباحث کمی در مدیریت اونجا مورد بررسی قرار میگیره، چون تحلیل زنجیره ارزش یک رویکرد کمی است تقریبا.
بسیار خوب. 3036-37 و 2265-25-25. هشت و 31 دقیقه و 8 ثانیه است. صبحتون بخیر. شما برنامه یه رویش رو دارید میشنوید با موضوع تحلیل زنجیره تامین در کسب و کار. دوست عزیزی نوشتن که مشتریان من برای خرید محصولات و خدمات درخواست هزینه کمتر رو دارن، در مدیریت زنجیره تامین برای تامین نظر مشتریانم چه راهکارهایی وجود داره؟
خب اساساً یکی از اهداف مدیریت زنجیره تامین در واقع تامین نظرات و خواسته های مشتریان هستش. عموما مشتریان تقاضای کیفیت بالاتر، قیمت های پایین تر، دسترسی به موقع سریع و ارزان رو دارن. حالا خدمات رو هم در کنارش معمولا تقاضا دارن. راه حلی که در واقع برای این موضوع هستش برای تولید کننده ها به این مفهوم اشاره داره که یک تولید کننده برای اینکه بتونه هزینه هاش رو در قسمت توزیع زنجیره تامین پایین بیاره و مشتری رو راضی بکنه، باید به دنبال نرمترین و هموارترین کانال توزیع باشه. اگر دقت بکنید باز چیزی که متناسب با شرایط اقتصادی کشور الان اتفاق افتاده تغییر رویکردهای سابق بازاریابی هستش. یعنی شما کمتر توی خیلی از محصولات کمتر رویکرد تبلیغات تلویزیونی، داشتن کانال‌های فروش غیر مستقیم و داشتن یک توزیع کننده رو می‌بینید. الان در تبلیغات خود سیما اگر نگاه بکنید موضوع دایرکت مارکتینگ یا بازاریابی مستقیم بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. شرکت‌ها که خودشون جنس رو تولید می‌کنن و میگن الان به ما SMS بزنید تا اینو در خونه‌تون تحویل بگیرید. یعنی مشتری به جای اینکه بره بیرون این جنس رو بخره بیاره، هزینه و شلوغی و تهران و ترافیک و غیره، تو خونه‌اش نشسته با قیمت پایین‌تر. از طرف دیگه اون توزیع کننده به جای اینکه هزینه‌های کانال توزیع رو پرداخت بکنه، جنسش گران‌تر برسه، اگر انصاف داشته باشه میتونه قیمتاش رو هم پایین بیاره و اون خواسته مشتریش رو تامین بکنه. پس رویکرد تغییر بازاری میتونه یک کمک موثر باشه.
3036-37 و 2265-25-25. آقای خانم فرهادی از کرج نوشتن برای زمانبندی تولید در تولید قطعات خودرو که شغل ماست، پس باید آقای فرهادی باشن، چطور باید عمل کنیم تا بتونیم قطعات رو به موقع تحویل بدیم؟
خب من ابتدا مایلم کشف کنم رابطه این سوال رو با موضوع زنجیره تامین، یعنی فکر کنم چطور میتونم به این سوال رو ارتباط بدم به موضوع زنجیره تامین. ولی خب مباحثی توی تولید وجود داره به اسم تولید ناب یا جاستین تایم یا تولیدای به موقع که اینا کمک میکنن که شما در اون زمانبندی زنجیره، من فکر می‌کنم احتمالاً منظورشون اینه، به شما کمک میکنن که اگر تولید به هنگام داشته باشید با کنترل میزان موجودی انبار بتونید احیاناً اون زنجیره رو هموارتر و نرم‌تر
بکنید. شاید بیشتر دنبال زمانبندی بودن.
زمان بندی بحث تولید مواد خیلی خیلی متفاوتی داره، ولی قطعا وابسته است به همین زنجیره تامین، قطعا به این موضوع وابسته است. یعنی بدون داشتن یک زنجیره تامین نرم و هموار نمیشه تولیدی به موقع داشت، این محاله.
خب یه خورده توضیح بیشتری بازترش کنیم.
عرض میکنم بله. خب برای صنعت خودرو و قطع سازا و به خصوص مجموعه سازها، حالا قطع ساز با مجموعه ساز میتونه خیلی متفاوت باشه شیوه تولیدشون، و به خصوص با مجموعه سازها که باید چند چیز رو سرهم بکنن، این هماهنگی و زمان به موقع رسیدن محصولاتشون، مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای که به دستشون میرسه، خیلی خیلی مهم هست. همین الان شما خودروسازهای خودمون رو نگاه کنید، مثلا میگن یک انبار کش شده یا انبار سرباز کش شده، توش 3000 تا خودروه. بعد میری به خودروساز میگید که آقا چرا اینطوریه، چرا این به بازار تزریق نمی‌کنید؟ میگن 5 تا قطعش نیست. آره. خب این در یک مثال بارز تو صنعت خودروسازیمون همین، یعنی این زنجیره تامین بالاخره یک جاش ناقصه. نکته مهمی که
ما میگم چرا اول تامین نمیکنن بعد تولید کنن،
هیچ جای دنیا الان تو کسب و کار اینطور نیستش که اول تامین کنیم بعد در واقع بیاین.
چرا؟ خب نقص داره دیگه کار.
عرض میکنم به خاطر اینکه فرایند تولید انقدر نرم و پیوسته است که تولید کننده نمیتونه بره همه مواد رو اول احساب بکنه بذاره یه گوشه بعد بگه حالا برم تولید کنم بعد بگه حالا برم توزیع بکنم. این یک فرایند ارگانیک و پویاست. برای همین اصلا ما به مدیریت زنجیره تأمین نیاز داریم. اگر قرار بود همه رو بخره خودروساز بذاره یه گوشه، یا اون تولید کننده کیک همه رو بخره بذاره یه گوشه بعد بره تولید کنه بعد بره توزیع بکنه، اصلا به مدیریت زنجیره تامین احتیاج نداره. که مدیریت زنجیره تامین یعنی اون لحظه ای که شما میدونید این قطعه فردا باید بره رو خط تولید، روز قبلش بالاخره باید تامین بشه. از
خب وقتی ما میدونیم که تامین نمیشه چی، باز به تولیدمون باید ادامه بدیم تا یک روزی این قطعه ای که حالا حیاتی هم ممکنه باشه تامین بشه و بعد مثلا ازش استفاده بکنیم.
این یه تحلیل
خواب سرمایه هم داره
دیگه. آره این یه تحلیل اقتصادی خیلی پیچیده است که یک کسب و کار تا چه زمانی میتونه تولید رو متوقف بکنه و چه زمانی میتونه به تولید ادامه بده. این توی در واقع بحث منحنی های تولید بهش پرداخته میشه که اگر من الان به عنوان خودروساز این مجموعه‌ام رو تعطیل بکنم، آیا اون هزینه‌های ثابتی که باید برای مجموعه‌ام پرداخت بکنم بیش از ضررها میاد؟
شما موقعی هزینه تامین میشه که فروش داشته باشید. خب وقتی وسیلت ناقص باشه که فروش ندارید دیگه. بله. بنابراین درآمدی هم ندارید.
بله ولی
همه اینا به هم
وصله. بله بله ولی اون خودروساز فعلا نمیتونه کارگرش رو اخراج کنه. بعد
خب ارزم همینه دیگه. خب باز فروش هم که نداره که تامین
فعلا تولید میکنه تا ان شاء الله یه زمانی اون قطعه بیاد. اونم بالاخره اون وقتی هو تزریق به بازار بکنم بلکه قیمت هم بیاد خواهی
میشی اقتصاد ناقص.
همین است که
هستیم دیگه. 3036 37 و 22 65 25 25 دوست عزیزی نوشتن که با شریک در زنجیره تأمین چطور باید تعامل کرد و ارتباط های مشارکتی با بیرون از عوامل تولید توسط شریک چطور باید این ارتباط برقرار بشه؟
خب در ابتدا مایلم کلمه شریک رو اینجا ترجمهش رو اصلاح بکنم. منظور دوست عزیزمون پارتنر هست، نه شریک به معنای در واقع شریک تجاری. اون چیزی که به صورت سنتی مفهوم ما هست، مثلا میگه آقا این شریک منه در کسب و کار با من شریک، مفهومش نیست. منظورشون پارتنر هست که حالا تو فارسی به اسم شرکا یا همکار در واقع ترجمه میشه. خب
طرف مقابل
بله طبیعتا همینطوره. کسی که داره محصولی رو برای شما در واقع تامین میکنه و کسی که کالای رو برای شما تامین میکنه و کسی که محصول شما رو توزیع میکنه، اونا شرکای تجاری شما هستن. به این مفهوم که اگر اونا نباشن شما احتمالاً نخواهید بود. توی رویکردهای جدید بازاریابی از سال 2006 این مفهوم مطرح شده که میان یک بخش بزرگی از بازاریابی به اسم، یعنی قبلا مفهوم ریلیشنشیپ منیجمنت بود، یعنی مدیریت روابط، حالا بحث پارتنرشیپ منیجمنت رو میگن دیگه روابط، بحث مدیریت روابط نیست، بحث مدیریت شرکاست. یعنی اگر این ارتباط با شرکا وجود نداشته باشه قطعا اون زنجیره شکست میخوره، چون بخشی از هر زنجیره‌ای، من این رو اینجا خدمت همه شنوندگان عزیز بگم، بخشی از هر زنجیره مبتنی بر اعتماده، علاوه بر اون قراردادهای تجاری بخشیش هم مبتنی بر اعتماد هست. این اعتماد سازی اگر وجود نداشته باشه همه چیز به هم میریزه. این دوست عزیزمون اگر میخوان با شرکاشون در زنجیره تأمینی که دارن خوب و نرم و روان کار بکنن، باید فرایند اعتماد سازی با این شرکا رو رعایت بکنن.
30,036,37,22,65,25,25 دوستی نوشتم من تولید صنایع دستی دارم اما تولید کنندگانم خارج از محیط و در منزل برای من کار میکنم، اما صادرات به کشورهای عربی هم دارم. دریافت و ارسال کالا و مواد اولیه به تولید کنندگان هزینه داره، برای کاهش این هزینه زنجیره تولید چه باید کرد؟
خب سوالی که این دوست عزیزمون مطرح کردن یکی از بزرگترین معضلات ما توی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران هست. در پروژه توسعه خوشه کسب و کار و خوشه اختصاصا فرش، ما 14 خوشه در واقع کسب و کار فرش در سطح کشور در 14 استان کشور داریم. کارشون این است که همین کار، دقیقاً عین این کاری که آقا میفرمایند رو میخوان اون خوشه کسب و کار رو عامل توسعهش بکنه. یک عالم بافنده پراکنده داریم، حالا مثلا استانهایی مثل قوم و اینا که خیلی خوبن هموارن، یک عالم بافنده مثلا فکر کنید در سطح منطقه زاگرس داریم، همه اینا پراکندن، اینا احتیاج به مواد اولیه دارن، احتیاج به در واقع دار و نقشه و طرح و پشم و غیره و غیره دارن تا بیان اون قالی رو تولید کنن و بعد تولید کردن فروخته بشه. کاری که همین دوست عزیزمون
احتیاج به یک دلال دارن اونجا.
بله احتیاج به یک دلال دارن که میگم واسطه چیز خوبیه همینه دیگه، اون آدم از وسط کوهای زاهد.
حالا خب بعضی جاها به هر حال باید بشه نمیشه منکر
چیزی که بعد تعداد اضافیش هست همونطور که شما فرمودید. خب دقیقا همین کاری که این دوست عزیزم میفرمان، این پروژه توسعه توی سازمان صنایع کوچک ما داریم این کار رو انجام میدیم و مشکلاتش هم خیلی هم زیاد است. اما این آقا چی کار میتونن انجام بدن؟ این واقعا سوال خیلی پیچیده ایه. من فقط برای اینکه بگم این مشکل چقدر میتونه بزرگ باشه باید خدمتون بگم که پشم ماده اولیه و اساسی این صنعت و این در واقع هنر هست، در همه جای کشور ما تولید میشه، اما همون جایی که تولید میشه کنار گله آتیش زده میشه. وقتی شما میپرسید چرا این کار رو میکنید، میگه چی کارش کنم؟ میگه من این پشمو هیچ کارش نمیتونم بکنم. شما برید خراسان شمالی ببینید چقدر از این اتفاق داره میفته، برید توی کوکیلوی ببینید چقدر این اتفاق داره میفته. این محصولی که انقدر ارزشمند هست رو اون در واقع گله دار به دلیل اینکه نمیتونه کارش بکنه آتیش میزنه، محیط زیست هم آلوده میکنه و غیره. خب اینو باید چه کارش کرد؟ اینجاست که در واقع عرض میکنم که نقش دولت ها همینجاست، بخش خصوصی کمتر
مدیریت بشه.
بله بخش خصوصی اونقدر توان نداره بیاد این کار رو انجام بده در مقیاس های بسیار بسیار کوچیک، چون براش اصلا قابل صرف مقرونه به صرفه
مگه اینکه دلالی پا پیش بذاره مثلا.
هستن چند مورد تولید کننده بزرگ داریم که من از بردن اسمشون خودداری میکنم، ولی تو کشور دقیقا این کار کردن، همین کاری که دوست عزیزمون میفرمایند، میان خودشون مواد اولیه رو از تمام جا جمع میکنن، توزیع میکنن، محصول رو خریداری میکنن و به بازار میرسونن. این خیلی هم موفق هستن، ولی خب کار سختیه.
بسیار 30,036,37,22,65,25,25 صدا یک شنونده رو بشنوید.
من مدیرعامل یه کارخونه پلیمری هستم. ما توجه به اینکه محصولات پتروشیمی خیلی افزایش قیمت داشتن، کارخونه من بعد از 11 سال کار کردن تعطیل کردن، یعنی الان با افزایش قیمت ها ما نتونستم دیگه اون موادی که قبلا میتونستم تهیه کنم و خریداری کنم. یعنی میخواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم ما که با این وضعیت میتونیم چه کار کنیم؟ با این دو سه برابر شدن قیمت ها ما دیگه سرمایه در گردش نداریم که، یا اونقدر پول این رو نداریم که بخواهیم موادی که 4-5 برابر شده رو خریداری کنیم. ممنونم.
بفرم.
خب تعطیلی واحدهای صنعتی به خصوص در صنعت پتروشیمی واقعا موزل پیچیده هست و دلایل بسیار بسیار متعددی داره. همونطور که من قبلا هم عرض کردم، وقتی شما صحبت‌های تولید کننده رو میشنوید، خیلی در ابتدای فرمایشاتشون میگن که ما سرمایه در گردش برای این کار نداریم. خب این موضوع مهمیه، ولی واقعا حالا مطمئن نیستم که دلیلش واقعا سرمایه در گردش باشه. اما چطور به زنجیره تامین میشه این موضوع ارتباط پیدا بکنه؟ یکی از کارهایی که ما هم داریم تو سازمان صنعت کوچک برای واحد صنعتی کوچک کمک به این موضوع میکنیم، استفاده از خریدهای مشترک برای کاهش قیمت هاست. دیگر کاری که برای این کار انجام میدیم، راه اندازی در واقع سامانه هست به اسم سامانه سکوک که حتما در موردش شنیدید. کاری که انجام میده تامین اعتبار نه فقط به معنی مال، مسئله مالیش، تامین اعتبار و اون پشتوانه نقدی و سرمایه گردش برای واحدهای صنعتی در درون شبکه تامینشون است، در درون زنجیره تامینشون است. یعنی مثلا اگر قرار باشه شما در درون یک زنجیره به مواد اولیه، تولید کننده و توزیع کننده، هر سه تاشون نیاز به سرمایه در گردش داشته باشن، مثلا هر کدوم 1 میلیارد پول بخوام، بعد 3 تا 1 میلیارد به این در واقع زنجیره شما تزریق بکنید. اما سامانه سکو که با کمک بخش در واقع خصوصی راه اندازیش، یعنی محوریتش اصلا بخش خصوصی است و بهتر بگم با کمک سازمان صنعت کوچک و شرکای صنعتی ایران در واقع راه اندازی شده، کمک به این موضوع میکنه که این سرمایه در گردش یک بار برای 3 نفرشون در واقع تامین بشه. چطور؟ با پشتوانه اعتباری این 3 تا برای هم دیگه. بنابراین من به این دوست عزیزم توصیه میکنم که حتما اطلاعاتی در مورد این سامانه تهیه بکنن. اگر خودشون اطلاعاتی ندارن، میتونن استانی که در واقع هستن واحد صنعتیشون مستقر هست به شرکت شرکای صنعتی در مرکز استان مراجعه بکنن. از معاونت صنایع کوچک استان خودشون میتونن در مورد این سامانه و نحوه تامین سرمایه در گردش از سیستم سکوک اطلاعات لازم رو بگیرن، اقدام بکنن.
3036-37-22-65-25-25 صدای یک شنوندی دیگر رو بشنوید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت عوامل محترم رویش. سوالی داشتم از مشاور محترم، این که ببینید زنجیره تأمین مؤثر و مفید از لحاظ کمی، کیفی، مدیریت زمان و کاهش قیمت تمام شده، مطلوب ترین زنجیره تأمین چه مشخصات ویژه‌ای داره؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
خب این مطلوبیت برای هر کس میتونه متفاوت باشه، در صنایع مختلف میتونه متفاوت باشه. توی صنایع داروسازی شاید استاندارد خیلی مهم باشه، اون کیفیت و خلوص در واقع برای صنایع داروسازی خیلی مهمتر هست. ولی مثلا همین موضوع برای مثلا همین کارخونه پتروشیمی و صنعت در واقع مرتبط با اون شاید اونقدر مهم نباشه، گرید های متفاوتی هست که قابل قبوله. ولی اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم، بگیم که کی ما به یک زنجیره تأمین، اصطلاحا میگیم زنجیره تأمین کارا، مؤثر و روان، زمانی هستش که اون مواد اولیه در طی زنجیره تا از اون محلی که میخواد تأمین بشه تا محلی که میخواد توزیع بشه با نازلترین هزینه، با کمترین هزینه، بهترین کیفیت و در نهایت با بیشترین رضایتمندی مشتری تحویل بشه. حالا رضایتمندی مشتری رو ما میتونیم تعریف به همون داشتن کیفیت استانداردش بکنیم، تحویل به موقعش رو میتونیم در واقع بله قیمت مناسب رو میتونیم بگیم، خدماتش رو حتی میتونیم در نظر بگیریم. اون آخر سر رضایتمندی مشتری میشه گفتش که این زنجیره داره خیلی خوب کار میکنه.
3036-37-22-65-25-25 930-46-63 نوشتن سلام به رویش، من مؤسسه تبلیغاتی و بازاریابی دارم، کارم عالی پیش میره، چالش ها رو بگید چون مشارکت در فروش رو که مهمترینه برای مردم رو داشته باشه.
خب خدا رو شکر کارشون داره، بالاخره خبر خوبی سر صبح بالاخره به ما رسید. من متوجه سوال ایشون نشدم که در واقع چه درخواستی داشتن.
چالش ها رو بگید، مشارکت در فروش رو که مهمترینه برای مردم داشته باشن. مارد تو بحث فروش و ارتباط با مردم باید باشه.
خیلی نمیدونم این موضوع چه ارتباطی میتونه با زنجیره تامین داشته باشه، ولی اگر ایشون بحثشون توزیع و فروش در واقع محصولات هست، الان عمده‌ترین و مشکل‌ترین موضوعی که توی سیستم توزیع کشور باش مواجه هستیم بحث پرداختی هاست. یعنی تولید کننده مجبور به صورت امانی و مدت دار بفروشه، اما مجبور هزینه هاش رو در واقع به صورت نقدی تامین بکنه. این یکی از الان بزرگترین مشکلاتیه که سیستم توزیع و فروش ما باش مواجه هست. اگر این چالش رو بخوایم در واقع بهش بپردازیم، خودش یک دنیای خیلی بزرگه. امیدوارم این دوست عزیزمون که گفتن کارشون خیلی خوب در واقع پیش میره، با این موضوع در واقع خیلی دست به گریبان نباشن. ولی
اگه بودن که خوب پیش نمیرفت،
احتمالاً اگه بودن خوب پیش نمیرفت، حالا احتمالاً محصولی ایشون در واقع عرضه میکنن که تو بازار عرفش نقد هست و خیلی احتمالاً مدت دار به فروش نمیره.
0916-0536 هم نوشتن مگر زنجیره تامین با زنجیره تولید فرق دارد؟ هم ابتدای اشاره‌ای داشتید.
بله، زنجیره تولید به درون چارچوب و اون دیوارهای یک کارخونه برمیگرده. یعنی ما طبیعتاً در داخل کارخونه انباری وجود داره، اون جنس از داخل انبار میاد، خط تولید آماده میشه، میره داخل انبار برای فروش. این زنجیره تولید نامیده میشه. اما اگر این رو ما بزرگتر نگاه کنیم، یعنی اون
به جای
که این باند لوجستیک رو داشته باشیم، اوت باند لوجستیک رو هم ببینیم، بله اون وقت دیگه به زنجیره تأمین در واقع میپردازیم.
خب بشنویم صدای یک شنونده رو که سوالشون رو از طریق 22652525 مطرح کردن.
با سلام، نقش سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین بفرمایید که در چه جاهایی باید این سیستم اطلاعاتی را ایجاد کرد؟
بفرم.
خب باید اینطور اشاره بکنم که اصلا دلیل توجه و اهمیت زنجیره تأمین، یکی از پایه‌هاش و ضرورت‌هاش، رشد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری در دنیا بود. یعنی از وقتی که سیستم‌های MIS و مدیریتی و سیستم‌های کنترلی و سیستم‌های مبتنی بر فناوری رشد کردند، این موضوع مشخص شد که با این فناوری چه کارهایی در حوزه زنجیره تأمین میشه انجام داد. تمام رویکرد، یعنی بیشتر رویکرد مدیریت و تحلیل زنجیره تأمین رویکرد کمی است و مبتنی بر داده است و این دادها تماما مبتنی بر فناوری تحلیل میشن، چون اونقدر زیاد عمیق و پیچیده هستن که تحلیلشون با روش‌های مرسوم در واقع امکان پذیر نیست. بنابراین تمام زنجیره تامین مبتنی بر فناوری، نمیتونیم بگیم فقط اینجاش یا جای دیگرش. تمام این زنجیره تامین، به خصوص این تجربه رو به صورت شخصی توی یکی از مناطق آزاد کشور داشتم که واقعا بدون داشتن این رویکرد تحلیل فناوری و اون سامانهای فناوری ابدا ممکن نیست که شما بتونید توی حوزه‌های مناطق آزاد تجاری کشور بتونید اصلا چیزی رو وارد یا خارج بکنید.
خب اون دوستی که گفته بودن آیا زنجیره تامین با زنجیره تولید فرق داره، توضیح بیشتری میخوام آقای دکتر.
اختیار دارید. خب باید خدمت ایشون این موضوع رو عرض بکنم که زنجیره تولید همونطور که عرض کردم فقط در داخل یک کارخانه، یک واحد یا یک اون تولید کننده پرداخته میشه. همونطور که عرض کردم فقط در چارچوب های اون و اون اینباوند لوجستیکی که داره، ممکنه اون کالایی که قرار تولید بشه ورقش، الان ورق فولادیش در داخل انبار باشه، این با یک برنامه‌ریزی خاصی از انبار به خط تولید منتقل بشه، کار خاصی روش انجام بشه، نبردی انجام بشه، محصولی تولید بشه، دوباره به انبار فروش برگردونده بشه، یا اصلا نه به صورت جاستین تایم به در واقع مصرف کننده یا استفاده کننده بعدی در واقع منتقل بشه. تمام اون فرآیندی که در داخل اون کارخونه انجام میشه به اسم زنجیره تولید شناخته میشه. اما به محض اینکه ما از این کارخونه میایم بیرون، و به حلقه های بالا دست و پایین دست این موضوع میپردازیم، اون وقت وارد زنجیره تامین میشیم. وقتی که خرده فروش ها رو در نظر میگیریم، وقتی که در واقع تامین کننده ها رو در نظر.
خب ما چون دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، دو دقیقه و نیم فرصت نداریم، یه سوال دیگه مطرح میشه. آقای کریمی ثانی از اردبیل نوشتن روش های سنتی در زنجیره تامین چیه؟ آیا استفاده از اونها بهتر جواب میده یا روش های الکترونیک تامین و تولید زنجیره تامین؟
این موضوع بستگی داره، یعنی نمیتونه بگیم روش های سنتی الزاما خوب یا بد هستند. روش های سنتی شاید همون شامل همون دفتر دستکی باشه که
بعضی جا بهتر
بله
جواب.
شامل همون دفتر دستکی باشه که وجود داره، شاید بعضی جا اصلا خیلی از جاها اگر شما برید ببینید توی مثلا بازار مواد غذایی تهران همه کارها رو تلفن انجام میشه، اصلا چیز فناورانه هم دیده نمیشه، ولی خیلی از جاها نه، تمام در واقع سیستم های فناوری داره استفاده میشه. برای نمیتونیم بگیم کدوم بد یا خوب هستن، بسته به کارکردشون، شرایط و بسترشون میشه از همشون استفاده کرد.
توضیح بیشتری اگه توصیه دارید ما چون فرصت داریم.
فقط میخوام با کسانی که در حوزه کسب و کار در کشور درگیر هستن و به شغل تولید میپردازن، حالا نه الزاما فقط تولید محصول بلکه تولید خدمات، حتی موضوعی رو میخوام در مورد زنجیره تامین و زنجیره ارزش بررسی بکنم. ببینید ما تا زمانی که در مورد زنجیره تامینمون و زنجیره ارزش کسب و کارمون اطلاعاتی نداشته باشیم، هرگز نمیتونیم بفهمیم چقدر درآمد و چقدر هزینه داریم. بنابراین هیچ وقت از ارزشی که در کسب و کارمون خلق میکنیم اطلاعی نداریم. شاید ما به طور غریزی یا طبیعی یا دفاتر حسابداری بدونیم چقدر سود کردیم، اما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم چقدر ارزش ایجاد کردیم.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مرتضی انوشه، مشاور سازمان صنایع کوچک و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی خوشحال شدم.
تشکر می‌کنم بنده هم از شما و شنوندگان، تشکر می‌کنم.
زنده باشید. و از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که ما رو همراهی کردید، به خصوص در این هفته‌ای که گذشت. اوقات خوش یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهوشهیرشو بدم.
ماهوشهیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بده.
بابا بابا.
بله.
یا آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم؟
به به، بزن ببینم.
موسیقی
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودا.